قابل تقدیر هست. 10-0-4 رکوردیه که ایشون داره و به تازگی و همین دیروز در مسابقات بین‌المللی که در فرانسه برگزار شده نایب قهرمان 2 60 متر شده. با ایشون صحبت کردم، صحبت‌های ایشونو اگر به اصطلاح در جریان برنامه انشالله گوش خواهیم کرد و توضیحاتشو خواهم داد. تمرینات خوبی داره، اردوی خوبی داشته، صحبتی که کردیم و امیدواریم. یعنی من با آقای حدادی هم صحبت می کردم، ایشون هم از برنامه های دقیق و بسیار فشردش برای رسیدن به رکوردهای برتر و اول دوم سوم المپیک صحبت می کرد و کسب مدال واقعا و من تو صحبتی که می کردیم واقعا این انگیزه رو دیدم و این توانمندی رو واقعیت دیدم در ایشون.
خب چون اشاره کردید همرشته خودتون هم بوده آقای پیرجان، مهدی هم خیلی باعث خوشحالی که امیدوار بود حتی به کسب مدال، فقط برای رسیدن به المپیک فکر نمی‌کرد. حالا در ادامه می‌پردازیم، مفصل بررسی می‌کنیم، تک تک سعی می‌کنیم که با اردونشینان عزیز صحبت و گفتگو داشته باشیم. همراه ما باشین، ساعت 9:32 دقیقه است.
از آنجایی که غرض از تشکیل اردوهای ورزشی زیر نظر داشتن ورزشکاران هر رشته می باشد، دو میدانی هم اقدام به تشکیل چنین اردوی در پیش نموده که فعل دسته کارش بسیار خوب و شایسته، ولی حرف این است که آیا اردونشینان باید از یک نسخه پیچیده شده یک دوام تبعیت کند و یا اینکه تغییراتی از نظر امکانات علم دو میدانی و نظارت کامل در کلیه ملزومات یک اردو در نظر گرفته شده یا نه؟ آیا ما در همه 23 رشته دو میدانی اردونشین داریم؟ چگونه و چه کسانی به علم روز دو میدانی آشنا هستند که این اردونشینان را هدایت کند؟ باشم سوال اینجاست که آیا افراد اردونشین نخبگان این ورزش هستند یا اینکه مستعدین و آینده داران این رشته مهم ورزشی؟ پیشنهاد میکنم هرچند امکان استخدام مربی خارجی به هیچ عنوان جوابگوی نیاز نیست، چنانچه ممکن است در یک مربی و کارشناس کشه خارجی و آشنا به علم روز این ورزش در این زمان کم استفاده کنیم تا لااقل عده بیشتری بتوانند سهمی المپیک را کسب کنند. هرچند عقیده دارم دو میدان ما لازم است یک خارجکانه اساسی داشته باشد. با تشکر.
با سلام خدمت برنامه دو میدانی به ویژه کارشناسان محترم آقای چراتی و جناب کریمی. ورزش دو میدانی که دارای 45 مدال در المپیک میباشد، چرا خودمون ما متقاعد کنیم به 4 یا 5 نفر ورودی المپیک؟ آیا لازم نیست بستری ایجاد کنیم تا بتوانیم حداقل بالای 10 نفر در المپیک داشته باشیم؟ چرا این رشته پرمدال را اینقدر ما مورد بیمهری قرار دادیم؟ اگر میخواییم ورودی المپیک داشته باشیم و مدال‌های خوبی از اونجا بگیریم و حتی اگر رتبه‌های خوبی داریم، باید هزینه کنیم. با این هزینه‌ای که انجام میدیم ما هیچ حرفی نه تنها برای در المپیک بلکه در آسیا هم نداریم برای گفتن. ممنون از شما. بانشی سمت شیراز.
خیلی ممنونم دوستان عزیز که اولا با برنامه خودتون در ارتباطید و ثانیا اینقدر نکته بین هستین، اینقدر نکات خیلی خوبی رو بعضی از دوستان دارن اشاره میکنن، مخصوصا الان تو این تلفن دوم آقای کریمی. اگر اشتباه نکنم ما در رشته دو و میدانی تو المپیک 144 مدال میتونیم دریافت بکنیم. این که حالا به درستی دارم میگم، ما فقط بسنده میکنیم به 4-5 مدال و سقف آرزوامون شده، این خودش جای بحث داره دیگه.
ببینید الان برنامه ریزی داره میشه که مسابقات جاده هم در المپیک ببینن، یعنی به مدال‌های دو و میدانی اضافه خواهد شد. ما هفته‌های گذشته در مورد زیرساخت‌ها خیلی صحبت کردیم. واقعیتش اینه که ما به لحاظ امکانات و سخت افزاری واقعیت الان وضعیت مناسبی داریم، نمیخوام بگم خیلی عالی هستیم، شاید یه سری وسایل تخصصی دو و میدانی در دسترسمون نباشه، ولی به هر حال همونطور که شما میگین واقعیت اینه که امکاناتی هستش که ما بتونیم با برنامه ریزی درست این تعداد شرکت کننده و حاضر در المپیک و حتی کسب مدال رو افزایش بدیم. واقعیت اینه که ما استعدادهای خیلی خوبی رو در کشور داریم و که میتونن در سطح دنیا مطرح باشن.
100%. من بیشتر منظورم اینه که حالا ما 4 سال داریم با تک مدال احسان حدادی کیف میکنیم، ذوق میکنیم، انشالله که واقعا اینا تعدادش افزایش پیدا کنه. اما مهمان عزیزی به جمع ما اضافه شدن، جناب آقای هاشم سیامی عزیز، رئیس محترم فدراسیون دو میدانی کشورمون. آقای سیامی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدیم به برنامه خودتون، خوشحالم که مجددا در این برنامه صدای شما رو میشنویم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای خواجه‌بند، آقای کریمی عزیز، آقای چراتی. من تو مسیرم اصفهان دارم میرم استادیوم پیست دو میدانی کاشون رو انشالله یک بازدیدی ازش داشته باشیم. یک سری مسائل مشکلات هست، اگه احیانا تلفنم قطع شد عذرخواهی میکنم، ولی اگه بشه که من کنار جاده واستم در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آی سیامی، سر مسیر یه سر حتما شیراز هم برین. این شیرازی ها هر هفته انقدر تلفن به این برنامه زدن، من گفتم آقا مطمئن باشید آقای سیامی حتما میاد. این ورزشگاه حافظی کلی پیگیر این قضیه شهرشون هستن. حالا انشالله شما در اولین فرصت شما به پیست دو میدانی شیراز هم یه سری بزنین.
حتما چش این کار خواهیم کرد و انشالله در آینده نزدیک حتما خدمت ورزشکاران خوب بلخص دو میدانی کار عزیز استان فارس، شهر زیبای شیراز حضور پیدا میکنیم و هم دستور این عزیزان رو اجابت میکنیم، هم سفارش شما بزرگوار.
زنده باشین. آیه سیامی، ما این هفته داریم بررسی میکنیم وضعیت برای بچه های تیم ملی دو میدانی کشورمون رو. خدا رو شکر حالا بالاخره شما تو این چند ماهی که سکان هدایت این رشته قدیمی رو در کشور ما و یکی از رشته‌هایی که واقعا رشته پایه است در کشور ما عهده‌دار شدین، من با هر کدوم از برای بچه های تیم ملی که صحبت کردم واقعا، حالا نه اینکه الان جلوی روی شما بگم، احساس رضایت داشتن. همین الان با مهدی پیرجان داشتم صحبت می‌کردم، اینکه ارتباط نزدیکی با بچه‌ها دارین، اینکه در اردوها خودتون با بچه‌ها حضور پیدا می‌کنید، این واقعا قابل ارزش و قدردانیه. من می‌خوام گفتگو رو بسپارم به خود آقای کریمی، کارشناس عزیز برنامه‌مون. حالا اگر فرصت شد یکی دو تا سوالم خودم دارم که در ادامه از شما خواهم پرسید. آقای کریمی در خدمتتون هستم.
بعدم سلام عرض می‌کنم خدمت آقای سیامی عزیز. امیدوارم که در به اصطلاح امور دو میدانی موفق و معید باشن. ما هم اینجا بالاخره هر اتفاق مثبتی که بیفته وظیفه داریم بالاخره بگیم. آی سیامی، من سوالی که از محضر جناب عالی دارم این هستش که شما فکر می‌کنم چند روز پیش فرمودین که 70 نفر، حدود 70 نفر از فدراسیون حقوق می‌گیرن، یعنی برنامه دارن برای اینکه تمرینات منظم داشته باشن، به فدراسیون گزارش بدن که وضعیت رکوردهاشون چطوره، مربی و ورزشکار. در مورد این می‌خواستم یه توضیح بفرمایید.
من مجدد سلام عرض میکنم چرا آقای کریمی عزیز. نگاه کنین، ما بعد از اینکه حضور پیدا کردم، خب با توجه به اینکه مدتی به عنوان دبیر فدراسیون بودم، بس خب سازمان تیم‌های ملی بود. سازمان تیم‌های ملی اعضای سازمان متشکل از 7-8-10 نفر بودن که 7-8-10 نفر مثلا یک نفر متخصص در امور پرشها توی سازمان تیم‌های ملی بود، یا یک نفر پرتاب‌ها بود، یک نفر مثل آقای سجاد مرادی در حوزه دعای نیمه سهام و استقامت بود، یا حد اکثر در تو یک مثلا تو پرشا شد دیگه، حد اکثر شد دو نفر بود. ولی ما اومدیم کمیته ها رو مثل قبل رو اندازی کردیم، تو هر کمیته حداقل 5-6 نفر از پیشکسوتان، کسایی که بالاخره سابق تجربه و مقام های مناسبی داشتن در دوره های گذشته، اینها در قالب کمیته های تخصصی، کمیته پرتاب ها، کمیته پرشا و کمیته دعای نیمه استقامت و استقامت و کمیته دوهای سرعت و نیمه موانع رو تشکیل دادیم. اینها اومدن صف‌بندی کردن ورزشکاران رو. خب یک هدف گذاری هم کرده بودیم که هدف‌های میان مدت و دراز مدت و هدف کوتاه مدت. یکی از هدف‌های کوتاه مدت ما و میان مدت بحث حضور در المپیک و همچنین بازی‌های آسیایی دور بعد بود.
در خصوص کسانی که کسب ورودی کردن مثل آقای احسان حدادی و حسن تفتیان، برنامه هاشون رو به کمیته ها دادن و پلنی که اونها ارائه دادن مورد موافقت کمیته قرار گرفت و دبیر فدراسیون و رئیس فدراسیون ملزم شد که برنامه این عزیزان رو با توجه به شرایط ببره جلو. خب خوشبختانه آقای تفتیان الان نزدیک دو ماه هست که دیگه در فرانسه هستن، دارن تمریناشون رو انجام میدن. قبل از اون یک ماه نزدیک دو ماه در تهران بود از اوایل آبان ماه. بعد بحث آقای احسان حدادی هم که عمل جراحی داشت، یک ماهی نزدیک یک ماه خوردی در کیش بود، اومد تهران و اعزام شد برای تمرینات و اردوش در کشور امریکا زیر نظر مربیش آقای مکویلکینز. یک تعداد دیگه ورزشکار داشتیم که تو همون سرفندیه که کمیته ها تشکیل داده بودن و مورد توجه کمیته ها قرار گرفته بود، ورزشکارانی بودن که توی خود کشور خودمون شرایط تمرینشون رو مهیا کردیم، مثل آقای پیرجهان، مثل آقای حسین رسولی، مثل آقای بهنام شیری، مثل آقای فتی گنجی، مثل آقای شاهین مهدلان. یک تعداد بودن که داخل ایران تمریناشون رو دنبال کردن. ما دو شکل، یک سری رو اردوهاشون رو برگزار کردیم. الان شاید بگم یک، من بالاخره 4 سال تو فدراسیون بودم، یکی از طولانی ترین مدت‌های اردو در منطقه جزیره کیش، نزدیک ما دو نیم ماهه که این عزیزان اونجا حضور پیدا کردن.
تا کی ادامه داره آقای سیامی؟
ما انشالله، من حتی با آقای پیرجهان پیشنهاد حضور در اردوی ترکیه رو دادم، چون خوشبختانه شرایط تمرینیش علاوه، خب مهدی پیرجهان پسر بسیار با استعداد و پسر بسیار همه دو میدانی کارا، واقعا با حد اقل های بچه ها راضی هم، باور نمی کنید با حد اقل ها راضی هم. من خودم گاهی وقتا شرمنده این عزیزان میشم، ولی تمام تلاشمو دارم میکنم که از ظرفیت های بالاخره اسپانسر حامی کمک کنیم که این بچه ها حد اقل شرایط رو تجربه کنن. من خودم حتی برای اردویی که دو ماهی که اینها دورشون تموم شده بود تو کیش، خودم رفتم باز دوباره با قرارداد با هتل بستم که کارشون شرایط اونجا رو مورد بررسی قرار دادم، باهاشون خوشبش کردم، مشکلاتشون رو مورد بررسی قرار دادم. درسته شاید نتونم اون ایدئال ها و اون خواسته های حد اکثری یا اون حد اقلی میشه گفت رو جواب ندم، ولی همین که
ولی حضورتون آقای سیامی قطعا براشون انرژی مثبت، همینه که الان وقتی با مهدی پیرجان صحبت میکنیم دقیقا به همین نکته و حضور شما کاملا با نگاه مثبتی داشتن اشاره میکردن.
درسته. من یک چیز رو خدمت شما آقای خواجه من و آقای کریمی و شنوندگان عزیز بگم، نگاه کنین کاسه دو میدانی بسیار کم گرفته شده. من همه جا دارم میرم میگم، مجلس رفتم گفتم با مسئولینی که اگر ارتباط داشتم، دو میدانی همونجوری که آقای شما بزرگواران میدونید 24 ماده، نزدیک شما فرمودید 144 مدال، نه 147 مدال در این رشته توزیع میشه.
بسیار عالی.
شما تیم مسابقه بالاخره ورزش‌های تیمی رو که نگاه کنین منتج به یک مدال میشه، ولی در رشته ما تعداد زیادی مدال هست. همینجور که شنوندگان عزیز فرمودن واقعا دارن درست میگن، ما نبایستی به 3-4 مدال در بازی‌های آسیایی رضایت بدیم. الان هند 17 مدال در بازی‌های 17 تا 18 مدال در جاکارتا گرفت. ما بایستی اگه بخوایم توی رنکینگ المپیک، تو رنکینگ بازی‌های آسیایی جایگاهی در شأن ایران پیدا کنیم، با توجه به اینکه یک سری رشته‌ها از المپیک دارن حذف میشن و در آینده زنگ خطری هست برای رنکینگ بازی‌های آسیایی و المپیک، شک نکنید دو میدانی هیچ وقت از المپیک حذف نخواهد شد، چون ورزش اول المپیکه.
بله.
و عرضم به حضور شما و شنوندگان عزیز بگم، اگر ما بخوایم تو رنکینگ در المپیک و بازی‌های آسیایی جایگاه ارزشمند و در شأن جمهوری اسلامی پیدا کنیم، بایستی به دو میدانی توجه کنیم. با این اعتبارات حداقلی شک نکنید کار ما بسیار سخته، بسیار سخته. درست اسپانسر ما الان اسپانسر هم داریم، ما واقعا تمام این اردوهامون رو داریم با کمک فدراسیون و اسپانسر داریم انجام میدیم. اینطوری نیست که یک اسپانسر بسیار قوی در کنار ما هست داره کمک میکنه، شد کم فدراسیونی باشه که همچین اسپانسر قوی کنارش باشه و داره کمک میکنه، ولی دو میدانی بایستی خیلی مورد توجه مسئولین محترم ورزش کشور قرار بگیره که انشالله بتونه افتخار
انشالله
برای کشور عظیم به دست بیاریم. ورزشکارای ما واقعا شرایط سختی رو دارن، تو تمریناتشون سختی میکشن، تلاش میکنن، حتی تو باشگاه هم اگه شما نگاه کنین بچه های ما نسبت به سایر رشته ها واقعا عددهایی که میگیرن خیلی پایینه. و این کار ما رو سخت کرده.
خیلی ممنونم چون فرصت زیادی نداریم، واقعا سپاسگزارم که همیشه اینقدر صمیمانه خالصانه در برنامه حضور پیدا میکنید. هر موقع دوستان خواستن شما پاسخگو بودین. ازتون تشکر. اون دکتر خواستم
نه من داریم. از صداقت آقای سیامی بله. در خصوص وضعیت موجود دو میدانی بسیار بسیار خرسندم. واقعا واقعیت‌ها رو دارم میگن، به اصطلاح میگم این صداقت واقعا تو صحبت‌هاشون هست.
بله.
صحبت آخری که دارم خدمتتون آقای سیامی، به غیر از مهدی پیرجهان که قطعا من خودم واقعا ایمان دارم که میتوانند در المپیک بدوند، شما پیشبینیتون به اصطلاح چند نفر یا اصلا چند احتمال دیگه داریم برای اینکه بتونیم ورود داشتیم؟ خواهشی که دارم خیلی خلاصه بفرمایید.
آقای کریمی، خود حضرت عالی بالاخره متخصصی، نگاه کنیم ما 7-8 ورزشکار رو داریم متوجه شدیم که بهشون باید کمک کنیم با هدف بازی های آسیایی دوره بعد. من میگم اسماشون رو شما حتما تعیین کنید. آقای عبارقی هست، آقای حسین رسولی هست، آقای بهنام شیری هست، خیلی از آقای مقدم هست، آقای شاهین مردلان هست، آقای سجاد هاشمی هست، خانم فرزانه فتی که الان تو سربستان داره تمرین میکنه، سجاد هاشمی تو ترکیه. ما احساس خیلی ورزشکار نزدیک 60-70 نفرم کمک هزینه میگیرن، ما میدیم به هیئت‌های استانی به خاطر بحث کرونا که اینها انفرادی دارن تمرین میکنن، امکان برگزاری اردوی گروهی نیسته چون شرایط خیلی سخته، بحث کرونا خدای نکرده اتفاق نیفته. من احساس میکنم ما دنبال این نیستیم تعداد زیاد بریم، ما دنبال اینیم که ورزشکاری انتخاب بشه که حداقل اگه میره تو المپیک حد نصاب ورودی المپیک رو که به دست آورده اونجا تکرار کنه. من احساس میکنم ان شاء الله ما 4-5 ورودی رو ان شاء الله بتونیم
ان شاء الله هدف داریم. ان شاء الله.
خیلی ازتون ممنونم، ببخشید در شرایط مناسبی هم نبودیم، این که فرصت گذاشتین ازتون تشکر میکنم. روز خوبی داشته باشیم. با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ.
خدا نگهدار. خب لحظات پایانی برنامه است. دوستان عزیز خیلی ممنونم که این هفته هم همراه بودیم با ورزش ایران ویژه دو و میدانی. آیه چرتی عزیز اصلا فرصت ندارم،
واقعا من دلم میخواست کتاب معرفی کنم اما خب نشد دیگه، انشالله در برنامه بعد. تشکر میکنم دوستان عزیز، خداحافظ.
انشالله. آقای کریمی،
بندم میگم صحبتی که کردیم بچه ها دارن تمریناتشون رو به جد انجام میدن. آقای تفتیان گفت یه مسابقه دیگه در فرانسه خواهد داد و در مسابقات قهرمانی داخل سالن تهران هم حضور خواهد داشت. امیدواریم که دوستان و ورزشکاران بتوانند رکوردهای خوبی رو کسب بکنن و نتایج خوبی در دو میدانی ببینیم
انشاءالله. خیلی ممنونم از دو کارشناس عزیزمون و متشکرم از شما شنوندگان عزیز که این هفته هم همراه ما بودید. مراقب خودتون باشین تا هفته بعد. خدا نگهدار.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی فانتزی دست باف داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تفریح‌های مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران بارس.
کاش نفیس، اوج هنر و فناوری و زیبایی، قلب تپنده صنعت ساخت ساز کشور. کاشی نفیس، کیفیتی که مرز نمی‌شناسد. کارخانجات کاشی نفیس، مجموعه قدرتمند در دل کویر یزد، با جدیدترین فناوری روز جهان. کاشی نفیس، کاشی باستان، تجلی شکوه باستان، آنجا که هنر دیرینه یک سرزمین با فناوری‌های روز دنیا در هم می‌آمیزد. کاشی کف و دیوار باستان، محصولی از دل آب و خاک ایران. کاشی و سرامیک باستان، کهکشانی از طرح و رنگ و زیبایی. کاشی باستان،
به کیفیت اندیشیدیم، زیبایی را به انحصار درآوردیم، طرحی نو در انداختیم تا بیداس قصه زندگی را در خانه‌ات زمزمه کند. لوازم خانگی بیداس همیشه با ماست.
شرکت مهندسی بتا، تولید کننده و مجری پوشش‌های ضد حریق در صنعت نفت و گاز و ساختمان، با بهره‌گیری از فناوری روز دنیا و نیروهای جوان و متخصص، تولید کننده فوم عایق سرد PIR.
علت موفقیت انتخاب درست.
شرکت دانش بنیان بهسازان توسعه آرمان بتا.
مهمونی و دور همی واسه شما، هر مقان ما کیفیت خوب، چای مطلوب، چای تشریفات، وای چای تشریفات.
یه چیز مثل زندگی رنگی لذت بخش نیست، اما این خودت که باید به زندگیت رنگ بدی. مثلا با پنجره‌های رنگی UPVC سیفور که ضمانت می‌کنه 10 سال ثبات رنگ داشته باشه. یعنی تضمین می‌کنه 10 سال خونت رنگی بمونه، درست مثل یه رویای شیرین. واسه رنگی کردن رویاهات نیازی نیست هزینه بیشتری کنه، چون با همون قیمت پنجره سفید هم می‌تونی به رویای ارزشمندی مثل پنجره‌های رنگی سیفور برسی. با پنجره‌های رنگ سیفور میشه بیدار بود اما رویا دید. یه رویای قابل لمس به زیبایی و دوام پنجره‌های رنگ UPVC سیفور. پنجره‌های رنگ UPVC سیفور، رنگین‌ترین رویای زندگی.
قریب به 50 سال میهمان سفره‌های شما بوده ایم و به قدمت و اعتبارمان نزد شما بالیده ایم و حالا با تعدد شعب و تنوع محصولاتمان پاسدار نگاه صمیمانه شما هستیم. نان طعم زندگی است، نان سحر.
دوغ اول آبلی معروف در هر محفلی، یاد قدیما آبلی، یاد قدیما آبلی. دوغ اول آبلی مقبول حال هر دلی، طعمش یه دونه آبلی، طعمش یه دونه آبلی. دوغ اول آبلی جا داره در هر منزلی، خوب و سلامت آبلی، خوب و سلامت آبلی. دوغ اول آبلی به به چه دوغ کاملی.
دوغ اول آبلی.
هوای مطبوعی داره خونمون،
خودمنده.
نفس کشیدن داره این ساختمون،
خودمنده.
هوا کش و تهویه انواع فن، دمنده. تایید شده یه اهل فن، صنعتی و مدرن و محصولی خواست،
دمنده.
تخصصش تو انتقال هوا، جریان زندگی هوای تازه است، دمنده. تصفیه ای فوق‌العاده است،
با دمنده نفس بکشید.
وانوین با تولید پروفیل های با یک کانال بیشتر، محیطی گرم و آرام را به خانه شما هدیه می کند. در و پنجره های وانوین، وانوین پنجره ای نوین.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
فردا مصادف با سوم رجب و سال روز شهادت امام محمد تقی امام هادی علیه السلام، پیشاپیش فرا رسیدن این روز غمبار رو خدمت شما عزیزان تسلیت میگم
و از شما دعوت میکنیم با ویژه برنامه باران هدایت که به همین مناسبت فردا از رادیو معارف تقدیم شنونده های رادیو میشه همراه باشید.
باران هدایت.
حمید علی خانی هستم، تهیه کننده ویژه برنامه باران هدایت. سال روز شهادت امام هادی علیه السلام 8/15 الی 9/30 27/11/3 رجب انشاءالله این برنامه روی آنتن رادیو معارف برای مخاطبین عزیز خواهد بود. کارشناس این برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر روح الله توحیدی نیا هستن. تو این برنامه هدفمون اینه که بتونیم ابعاد زندگی امام هادی علیه السلام رو برای مخاطبین تبیین کنیم، بستر شناسی سیاسی و مذهبی عصر امامت امام هادی علیه السلام رو توضیح بدیم.
رادیو نمایش هم به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت امام هادی علیه السلام ویژه برنامه زنده‌ای رو به نام تکیه تدارک دیده
که فردا صبح ساعت 9 میتونید همراه و همدل این برنامه باشید.
تکیه رادیو نمایش.
سلام، من مژگان فرزین هستم، تهیه کننده برنامه تکیه. این هفته دوشنبه 28 بهمن ماه 9 تا 10 و 30 دقیقه صبح شنونده ویژه برنامه شهادت امام هادی علیه السلام از شبکه رادیوی نمایش موج 107.5 مگاهرتز باشید.
در سال روز شهادت امام هادی علیه السلام، رادیو ایران ویژه برنامه‌ای با نام عشق نام دیگر توست رو تقدیم همراهانش میکنه.
موضوع همکلامی این برنامه با همراهانش اراده برای جبران اشتباهات خواهد بود.
من حسین معصومی هستم، تهیه کننده برنامه عشق نام دیگر توست. این برنامه از رادیو ایران پخش میشه به مناسبت شام شهادت آقای امام هادی علیه السلام. ما در این ویژه برنامه میخواییم موضوعی رو بیان کنیم که یه جورایی هممون درگیرش هستیم. میخواییم از تصمیم و اراده بگیم، از تصمیم ها و اراده های قوی برای جبران کردن. ما توی این ویژه برنامه با آیتم های مختلف سعی میکنیم که این موضوع رو تبیین کنیم. دعوت میکنم اگر شنونده رادیو ایران هستید در ساعت 17 تا 19 روز دوشنبه حتما ویژه برنامه عشق نام دیگر توست رو بشنوید.
یکی از راه‌های آموزش در دوران کودکی آموزش از طریق بازیه و بازی‌های فکری مناسب و آزمایش شده میتونن نقش عمیق تأثیرگذاری در آموزش درست داشته باشن. برای همینم هم هست که بازار خوبی دارن.
بازاری که با ورود بی‌رویه تولیدات خارجی جایی برای تولید کننده داخلی نداره. این موضوع رو تابلوی واردات رادیو اقتصاد فردا بررسی می‌کنه.
سلام به مخاطبان رادیو. من زهرا تقیم‌الله هستم، گوینده تابلوی واردات به تهیه کنندگی سرکار خانم رازیه حسینی. موضوع دوشنبه برنامه تابلوی واردات ما اینه: سالانه چقدر ارز بابت بازی‌های فکری و آموزشی از جمله پازل، لگو و روبیک از کشور خارج میشه؟ لطفاً دوشنبه 27 بهمن ماه برنامه تابلوی واردات رو بشنوید. ساعت 16 تا 16 و 50 دقیقه از رادیو اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
با 324 انتخاب آسان است.
اینجا تهران، شبکه رادیوی ورزش.
دستاورد.
یک ایده میتونه از یک بازی فوتبال شکل بگیره وقتی یکی از بازیکنان روی پای حریف تکل میره. پای شکسته یه بازیکن فوتبال باید مدت‌ها تو گچ باشه تا استخون به کمک سلول‌های خونی ترمیم بشه. ایده از اونجایی شکل میگیره که یه دانشمند دنبال راهی باشه تا سلول‌های خونی با عوامل طبیعی و درونزاد تبدیل بشن به سلول‌های بدن. اون وقت شاید بشه هر بیماری و نقصی رو در بدن مثل ترمیم یک شکستگی ساده درمان کرد.
بنیادی سلول‌هایی هستن که در بافت‌های مختلف بدن یک انسان بالغ وجود دارن که به عنوان سلول‌های بنیادی بالغی نام برده میشه. این سلول‌ها توانایی این رو دارن که انواع سلول‌های دیگر و بافت‌های مختلف رو به وجود بیارن. این سلول‌ها اگر که متمایز بشن، نگهداری بشن، این قابلیت رو دارن که کشت‌های متعددی از این سلول‌ها تهیه بشه و در زمان‌های مختلفی مورد بهره برداری قرار بگیره.
اینجا پژوهشگاه رویانه، جایی که دانشمنداش اون ایده اولیه ترمیم شکستگی رو برای خیلی از بیماری‌ها به حقیقت تبدیل کردن.
بسیاری از بافت‌های بدن دارای سلول‌هایی هستند که این سلول‌ها میتونن در مواقع نیاز که مواقعی که بدن انسان دچار یک ضایعه میشه، دچار یک بیماری میشه، یک صدمه به بدن وارد میشه، میتونن هم خودشون رو تکثیر کنن، همین که تبدیل بشن به اون سلول خاص هر بافتی و توی ترمیم اون بافت مشارکت داشته باشن. این سلول ها رو معمولا توی کلام عامه به سلول بنیادی میشناسن.
از شکلگیری یک ایده تا به تحقق پیوستن اون راه درازی طی شده. راهی که دانشمندان پژوهشگاه رویان طی کردن تا پیشرفت‌های علمی ایران رو در رسانه‌های دنیا بازتاب بدن.
ایران is soliciting international help in treating infertility.